بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده پرسمان تاریخی رو تقدیم حضور شما میکنیم. انشالله در قالب این برنامه سوالات و شبهاتی که در زمینه مباحث تاریخی هست رو انشالله پاسخگو خواهیم بود. یک فرصت خیلی خوب و مناسب هست برای شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر، که از طریق راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس شده. حالا با توجه به اینکه ما امشب کلاً استادیومون جاش عوض شده و اومدیم استودیو شماره 2 شبکه جهانی ولایت، قاعدتاً شماره تلفن ها و اینا همه متفاوته. لطف بفرمایید، بزرگواری بفرمایید، حالا شماره واتساپمون همون هست اما شماره تلفن همراهمون، شماره تلفن مستقیممون تغییر کرده که دوستان زیرنویس میکنن برای شما. انشالله تماس بگیرید، پیام بدید، سوال بپرسید. با افتخار در کنار شما هستیم و در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جباری. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلاً عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب اسماعیلی و شما بینندگان عزیز این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید. ان شاء الله که همواره موفق و سربلند باشید و تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری و شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، ان شاء الله که همه بتوانیم به سهم خودمون اداء دین بکنیم به ساحت مقدس اون حضرت در خدمت
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. همونطور که خدمت دوستان عزیز بیننده عرض کردم، ما در قالب برنامه پرسمان تاریخی سوالات شما رو پاسخگو هستیم و از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست لطف می‌کنید و برای ما سوالات خودتون رو ارسال می‌کنید. یکی از بیننده‌های عزیزمون فایل صوتی رو ارسال کردن، سوالی رو مطرح کردن که ابتدا بشنویم، بعد انشالله جناب استاد جباری پاسخگو خواهند. بله. خب حالا بریم سراغ حالا سوالاتی که به دست ما از قبل رسیده تا انشالله کلیپ صوتی آماده بشه. عرض کنم که جناب استاد، یکی از سوالاتی که حالا در خصوص شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح است، حالا گاهی این رو می‌بینیم که شبکه‌های وهابی روش مانوب میدن، گاهی هم حالا برخی از محبان و ارادتمندان هم براشون سوال میشه، بر صورت چقدر خوب هست که اینها بهش پاسخ داده بشه، اینه که چرا وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خودشون، ولی حالا در اگر به صدا در آمد شخصی افرادی پشت در بودن، خود حضرت پشت در نرفتن و در رو باز نکردن و در واقع همسری که در اون شرایط بودن باردار بودن و حضرت زهرا رفتن برای باز کردن در.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی است که عزیزان بیننده‌ای که به هر حال اهل مطالعه هستن و شنیدن این برنامه‌ها مکرر هر سال مطرح شده، ایام دیگه مطرح شده، پاسخ داده شده. با این وجود خیلی عجیبه که دیده میشه مجدداً در توسط شبه پردازان عمدتا وهابی مطرح میشه. اخیراً دیدم یه کلیپی جوانکی در قالب چند تا سوال شبه مطرح کرده و یکیش همین نکته بود.
درست.
که بله، اصلا مگه معقوله که وقتی فرض کنیم به خانه ای حمله میشه، دزدی میاد و به هر حال مهاجمی به خانه ای حمله میکنه، مرد خانه بنشینه سر جاش به خانمش بگه برو در رو باز کن و بعد اون در معرض هجمه قرار بگیره، به خصوص که وقتی معلومه که مهاجم هست و یه وقت مشخص نیست، یه وقت کسی اومده تهدید میکنه و هجمه آورده به خانه، اینجا اصلا معقول نیست که زن خانه فرستاده بشه به پشت در خانه. چنین شبهه ای ناشی از توجهی به عرض میکنم که نقلیات دقیق تاریخی است و فضایی که پدید آمد در ارتباط با خانه فاطمه سلام الله علیها و رفتار امیرالمؤمنین. بله، یک چنین شبهه‌ای رو وقتی بی توجه به اون زمینه‌ها مطرح میشه، هر کسی بشنوه طبیعتاً به هر حال در شک و شبهه میفته و نتیجه‌ای که میخوان بگیرن که پس بنابراین چون علی چنین کسی نبود، پس حمله‌ای هم صورت نگرفته و الا خب اصلا قابل تصور نیست شخصیت با غیرتی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خانه بنشینه، خانمش رو بفرسته پشت در. پس بنابراین پیداست همه دروغه، اینو شیعه ها ساختند و به عنوان یک افسانه شهادت ازش تعبیر میکنن.
درست.
پاسخ این هست که ما وقتی که به نقل ها مراجعه میکنیم، هم کتاب الامامت و سیاست از ابن قتیبه دینوری که
بله
معروف از علمای قرن سوم اهل سنت هست، متوفای 276، ایشون در همون آغاز این کتاب در بحث مربوط به اخذ بیعت برای ابی بکر تا حدی ترسیم کرده فضا رو، تا حدی باز کرده، و اون این هست. من حالا شفاهن عرض میکنم از روی کتابم، حالا یک دو جملهشو میخونم. ببینید شفاهن رو اینطور میشه مسئله رو تبیین کرد که از هم نقل دینوری و هم دیگر شواهد مثل نقل جناب سلیم ابن قیس و نقل مرحوم تبریزی در احتجاج و امثال اینها،
یعنی در منابع خودمون
بله کاملا این استفاده میشه که هجوم به خانه دو نوبت بوده. هجوم دو نوبت بوده، بیعت خواهی در سه مرحله بوده، سه نوبت بوده. یعنی یک بیعت خواهی در همون روزهای آغازین بعد از سقیفه، بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، از امیرالمؤمنین طلب بیعت کردن که حضرت فرمودن که به هر حال من کسی نیستم که این کار رو انجام بدم و الان هم خارج از خانه نمیشم، مشغول جمع قرآن هستم. اون مربوط به اوائل پس از رحلت رسول خدا. مدتی گذشت، این مدت رو حالا در توضیح دیگری اگه لازم شده عرض میکنم، و اون این که جیش اسامه رفت و عرشاد که به اون منطقه شام تا برگره، خب تعداد زیادی از صحابه همراه جیش اسامه خارج شدن از مدینه، و وقتی که برگشتند اینجا خاطر اون جریان بریدت ابن حسیب اسلمی که اومد و اعلام کرد من بیعت نمی کنم تا علی بیعت نکند، قومش هم گفتن تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نمی کنیم، لذا دستگاه خلافت احساس کرد که باید بره سراغ خانه علی. در خانه علی طبق چه نقل ابن قتیبه، چه نقل یعقوبی، چه نقل طبری، و به هر حال مورخان معمولا گفتن که کسانی متحسن می شدن در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان اعتراض، مثل جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، همین بریده و خالد ابن سعید ابن عاص، امثال اینها تحسن ازش تعبیر کردن، تجمع مشوره تعبیر کردن که در اون خانه جمع می شدن،
یه جور مخالفت با حکومت در واقع،
بیعت نکرده بودند و اونجا تجمع می کردن که ببینن چه کنن راجع به قضیه. اینجا بود که باز ابن قتیبه عرض میکنم که تعبیرش اینه، عرض میکنم و ان ابا بکر تفقد قوما تخلف صفحه 30 هست، کیف کانت بیعت علی ابن ابی طالب، اونجا میگه که ابا بکر تفقد قوما، یه گروهی رو دید که نیستند و تخلف عن بیعته عند علی کرم الله وجهه، جمع شده بودن نزد علی، فبعث الیهم عمر، عمر رو فرستاد سراغ اونها، فجاء فناداهم بهم فی دار علی، اینا جمع شده بودن در خانه علی، فابوا ان یخرجوا فدعا بالحطب، اینا با کردن، عمر گفت که بیاید بیرون، اینجا هیچ سخنی از فاطمه سلام الله علیها نیست، و عرض کنم که بیاید بیرون و الا آتش میزنم خانه رو با اهلش،
فدعا بالحطب، تهدید به آتش
زدن، فدعا بالحطب، حتی هیزم رو هم آورد، و قال والذی نفس عمر بیده، قسم به خدایی که جان عمر در دست اوست، لتخرجن او لأحرقنها على من فیها، یا خارج میشه یا خانه رو با اهلش با آتش میکشم. بعد فقیل له یا ابا حفص ان فیها فاطمه، به عمر گفته شد که در اینجا در این خونه فاطمه هست، فقال و ان حتی فاطمه باشد، فاطمه رو هم با آتش میکشم، فخرجوا فبایعوا، یعنی حالا این مرحله، این در این مرحله اونها دیدن که تهدید جدی هست، خارج شدن، سلمان و ابوذر، اون تعدادی که در خانه بودن،
یعنی به خاطر حرمت خانه حضرت صدیق،
که اونها توجه به حرمت خانه داشتن، اما این آقای تهدید کننده گفت حتی فاطمه رو لازم باشه با آتش میکشم، و اینها خارج شدن و بیعت کردن الا علی، مگر علی علیه السلام که خارج نشد، در خانه ماند. این پس یک مرحله است که خیلی وقت خلط میشه، خیلی وقت خلط شده، خیال کردن که در این مرحله بوده، که ارشبت دیدم تا همون کلیپی که اون جوانک این شبهه رو مطرح میکرد همین بود که چطور میشه که تو خونه نامحرم ها باشند و نشسته باشند و علی هم باشه و فاطمه بیاد، توجه نداره که تو این مرحله نه فاطمه نیامده پشت در، عمر آمده و تهدید کرده و اینها هم برای اینکه حریم شکنی نشه از خانه خارج شدند و بیعت کردند. تصریح امام سیاسی است. از این مرحله خب اینا که بیعت
جناب استاد، این برای روزهای اول هم هست درست؟
مال نه، نزدیک همون 50 روز. 50 روزه. بله، حالتون در همین برنامه بحث تاریخ هجوم به بیت رو مطرح کردیم، حالا در ادامه هم لازم شد اشاره میکنم به شواهدش. درست. طبق شواهدی هجوم به خانه 50 روز بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته، این مال اون مرحله است. حمله در روزهای اول صورت نگرفت، عرض کنم فقط طلب بیعت انجام گرفت. بله. اما در حدود 50 روز این قصه رخ داد. در مرحله اول، در هجوم اول، در واقع هجوم هست نه دخول در خانه، در هجوم و تهدید، هجوم با هیزم اینها اومده و تهدیدم کرده. در این مرحله خب اینا میگه خرجو فبایعو، خارج شدن، طبیعتا یه بیعت اکراهی ناچار انجام بدن دیگه، چگونه بیعت گرفتن از اینها. تو بعضی نقل هم اومده که بردند و دستشون چسبوندن به دست ابوبکر، به نحوی این چنین. عرض کنم که خب اما علی مانده در خانه. این در این مرحله اقدام دومش انجام میگیره که ابن قتیبه اشاره بهش کرده، میگه فأتى عمر ابا بکر فقال له الا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعه، کاری به کار علی نمیخوای داشته باشی، بیعت نمیخوای بگیری از این متخلف. فقال ابو بکر قنفذ، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، این مرحله ابو بکر به قنفذ گفت و هو مولا له. حالا قنفذ آیا غلام عمر بوده یا ابوبکر؟ معروف نیست که غلام عمر بوده، هم قبیله ای عمر بوده. اذهب فدع لی علیان، به قنفوز گفتن برو و علی رو فرا بخوان نزد من. قال فذهب الی علی، قنفوز اومد نزد امیرالمؤمنین، فقال له ما حاجته. پس ببینید اینجا خود علی اومده دم در، تصریحه، میگه قنفوز اومد، فقال له علی ما حاجتک، چه کار داری؟ فقال یدعو که خلیفه رسول الله، خلیفه پیامبر تو رو فرا میخواند. فقال علی لسری اما کذبتم علی رسول الله، خیلی زود دروغ بستید به پیامبر. فرج عف ابلغ الرسول، قنفذ برگشت پاسخ امیرالمؤمنین رو به ابوبکر داد. بعد میگه که فقال عمر ثانی لا تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعه، دوباره عمر کوک کرد ابوبکر رو که نمیخوای کارش داشته باشی، نمیخوای بیعت بگیری. فقال ابو بکر لقنفذ اد الیه، دوباره برو سراغش. فقل له خلیفت رسول الله یدعوک لتبایع، بار اول گفت که بیا خلیفه پیامبر تو رو
کارت داره،
اینجا گفت که لتبایع، خلیفه پیامبر تو رو میخواد که بری باش بیعت کنی. فجاءه قنفذ فادا ما امر به، اینجا بحث امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیها
نیست.
پس ببین طبق روال پیش رفته کار.
بله.
فرفع علی صوته فقال سبحان الله، خب این که امیرالمؤمنین با صدای بلند فرمود، خب فاصله خانه علی با مسجد خب خیلی نیست دیگه که اونا هم بشنون، چون اونا در مسجد بودن دیگه، خانه امیرالمؤمنین هم چسبیده به مسجده. بلند فرمود، میگه با صدای بلند فرمود سبحان الله لقد طعم ليس له، چیزی داره ادعا میکنه که از آن او نیست. فرجع قنفذ، قنفذ برگشت، فابلغ الرساله، برگشت و پاسخ امیرالمؤمنین رو فرمود. ثم مقام عمر، تو این مرحله بار سوم خودش بلند شد، خودش بلند شد. فمشا معه جماعتون، یه گروهی با او همراه شدن. حتی اتو باب فاطمه، اومدن در خانه فاطمه سلام الله علیها. فدق الباب، در زدن. فلما سمعت اصواتهم، خب بین دو مرحله انجام گرفته، قنفذ آمده، این بار دیگه عمر اومده و با یه گروهی و عرض میکنم که اومده و تهدیدی که دیروز کرده طبیعتا الان هم با همون تهدید با
و استاد این دق البابی هم که اینجا هست و اون شبهه هم پاسخ میده که بعضی از این وهابیه بی سواد میان در نداشته خان.
بله. این ابن قتیبه بله. دق الباب هست. پس بابی بوده که دق الباب شده. بله. فدق الباب فلما سمعت اصواتهم نادت به اعلا صوتها، صدا اینها رو شنید و تهدیدشون رو با صدای بلند فاطمه ندا داد، یا ابت یا رسول الله ما ذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، ما چه کشیدیم بعد از تو از ابن خطاب و ابن ابی قحافه. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها، خب ببینید اینجا مشخص فاطمه آمده برای اتمام حجت، بلکه حیا بکنند، پشت در چه اشکالی داره، اینجا که بنا نیست در باز بشه. دوبار علی آمده و جواب قنفذ رو داده، اینجا وقتی عمر آمده و اون گروه برای اتمام حجت، به اینکه حیا کنید، میدونید در چه خانه رو دارید میزنید، این چه اشکالی داره. ولو علی علیه السلام در خانه است، اما فاطمه برای اینکه حجت تمام بشه بر اینها و عرض میکنم که بلکه حیا از فاطمه بکنه، از شخصیت فاطمه که پیامبر اکرم دیگه جای عذر و حجتی برای هیچ کس باقی نگذاشت با اون تأکیداتی که روی جایگاه فاطمه سلام الله علیها کرد پیامبر اکرم، میگه فلما سمع القوم صوتها و بکاها، بخشی از اون جمعیتی که همراه عمر بودن وقتی که صدای گریه فاطمه رو شنیدن، انصرفوا باکین، اونا هم گریهشون گرفت برگشتن.
عجب.
و کادت قلوبهم تنصدم و اکبادهم تنفته، میگه نزدیک بود مثلا دلهاشون از جا کنده بشه از شدت ناراحتی از گریه فاطمه. اما و بقی عمر و معه قومون، عمر و گروهی همراه عمر ماندن. و خب ماندن روی فاخرجو علیان، دیگه درز گرفته اینجا ابن قتیبه که
چه اتفاقاتی افتاد، هیچ
درز میگیره. فاخرجو علیان، اخرج نمیگه فخرج علیون، علی خارج شد، اخرجو خارج کردن علی را،
یعنی زور.
بله دیگه مشخص بله. اخرجو یعنی خارج کردن. چگونه خارج کردن دیگه به هر حال ایشون طبیعی است که این قسمت ها رو خیلی و فمضوا به الى ابی بکر، آوردن او رو نزد ابی بکر. فقال له بایع، به علی علیه السلام گفتن که بیعت کن. فقال ان انا لم افعل فما، اگه بیعت نکنم چی؟ فقالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنق، گردنتو میزنیم.
لا اله الا الله.
فقال اذن تقتلون عبد الله و اخا رسوله، اگر من رو بکشید بنده خدا و برادر پیامبر رو کشتید. قال عمر اما عبد الله فنعم و اما اخو رسوله فلا، قبول داریم بنده خدای، اما برادر پیامبر نه.
لا اله.
برای شما عزیزان بیننده تعجب آور نیست که خب مگر در برادری امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم تردیدی بود؟ حالا بگید در بحث ولایت حضرت انکار میکنید و خلافت و فلان و امثال اینها، اما در برادری امیرالمؤمنین چی؟ در هر همه نقل کردن در هر دو عقد معاخات، چه در مکه چه در مدینه، پیامبر اکرم فرمود یا علی انت اخی فی الدنیا والاخره. غیر از عقد معاخات فراوان پیامبر اکرم فرموده بود که برادرم علی رو صدا کنه برادرم، هیچ کس تردید نداره. من یه پرانتز اینجا باز کنم که خیلی وقت من این نکته رو عرض کردم که خب حضرات وهابیون که میان میگن که اینکه صحابه نیامدند با علی علیه السلام بیعت بکنند و بر اساس قدیری که دو سه ماه قبل از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله رخ داده بود، اگر قدیر بود که فاصله زیاد نبود، بعد صحابه یادشون می بود و پاس می داشتن حرمت قدیر رو، پس بیداد قدیر نبوده یا توصیه به خلافت علی نبوده.
درست.
خب یک پاسخ نقضی همین هست که سلمنا که اینطور باشد که شما میگید اخوت که بوده، برادری علی علیه السلام با پیامبر که دیگه قابل انکار نیست. اینجا ببینید برادری انکار میشه، اما اخو رسولهی فلا. خب در اینجا صحابه چه کردن؟ هر پاسخی که در این قسمت میدید در قسمت بله. قدیر هم همون دیگه. اینجا چرا صحابه واکنش نشون ندادن؟ از باب کودتا بوده، ترس بوده، نمیدونم. به هر حال هر دل هر چی اینجا میگید، شما عزیزان برادران اهل سنت که قبول دارید امیرالمؤمنین برادر پیامبر بود در عقد معاخات، اینجا انکار شد. وقتی علی رو بردن به مسجد انکار شد، صحابه فراموش کرده بودن اینکه دیگه قطعیت است که این چنین نبود. چرا صحابه واکنش نشون ندادن؟ هر دلیلی اینجا آوردید در قصه قدیر هم همونطور، اونم مثل همین امر قطعی است، منتها دیگه به فضایی بود که به هر حال رفت به سمت این مسئله. بعد دارد که وقتی انکار شد و ابوبکر ساکت و نمی‌گفتم و عرض میکنم که بعد که به هر حال عمر گفت که الا تأمر فیه و امریک، فقال لا اکرهو علا شیء ما کانت فاطمه الا جنبه، میگه فلحق علیون به قبر رسول الله یسیح و یبکی و ینادی یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. امیر المؤمن رفتن کنار قبر پیامبر و با گریه اون جمله‌ای که حضرت هارون سلام الله علیه به تعبیر قرآن کریم خطاب در پاسخ به حضرت موسی عرض کرد که یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، که موسی گفت چرا اجازه دادی به سمت گوسال پرستی برن، گفت اینا من رو به استضعاف کشاندن، نزدیک بود من رو بکشن. همین رو امیرالمؤمنین خطاب به قبر پیامبر فرمود. جمع بندی بخوام بکنم، این شبهه‌ای که مطرح میکنند که چطور شد امیرالمؤمنین نیامد پشت در و فاطمه آمد، پاسخ کاملا مشخص شد که در دو نوبتی که قنفذ آمد هر شاتی خود امیرالمؤمنین در رو باز کرد و پاسخ داد. این بار که عمر با هیزم و با تهدید آمد، فاطمه در واقع برای اتمام حجت آمد پشت در و اینکه بلکه حیا بکنند که خب نکردند. خب بر اساس نقلیات دیگری که ما داریم در کتاب سلیم و دیگر نقلیات دارد که دیگه وارد خانشان در اون لحظه هم آتش زدن در رو، در نیم سختر با لگد زدن و در شکست و فاطمه در پشت در بود، در حال گفتگو بود که این کار صورت گرفت و دیگه رفتن داخل مواجهه با امیرالمؤمنین سلام
الله. درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم. گاهی ما ببینید ما داریم بحث تاریخی میکنیم جدایی از همه این مباحث تعصبی عزیزان اهل سنت، اینا رو بگذاریم کنار، بیایم مراجعه بکنیم. الان کتابی که جناب استاد فرمودن از روی اون عبارات رو خوندن، کتاب معتبر اهل سنت هست و میدونم برای شماها که حالا اهل مطالعه بعضیتون نیستید، نخوندید کتابای خودتون رو، باورش سخته. میگید آخه مگه میشه مثلا خلیفه دوم بیاد پشت در خانه زهرا تهدید بکنه، بگه حتی از زهرا رو هم با آتش میزنم و عملی بکنه این کار رو؟ برای شما قابل باور نیست، ولی یک واقعیت اتفاقی است که افتاده، در تاریخ ثبت شده، چیزی نیست که قابل انکار باشه، چیزی نیست که ساخته باشن، یک واقعیت تاریخی است و حرمت شکنی است که اتفاق افتاده. خواهش میکنم بدون تعصب برید کتاب‌ها رو مطالعه بکنید، نه کتاب‌های ما، کتاب‌های خودتون رو، کتاب‌های اهل سنت رو برید بخونید، اون موقع متوجه میشید که واقعیت قضیه و ماجرا از چه قراره. اما در خدمت بیننده هم باشیم، تلفن ها رو پاسخ بدیم. جناب آقای هاشمی زاده، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خدمت شما مجری محترم و آقای دکتر جبار سلام عرض میکنم.
ممنونم،
خواهش میکنم. من یه چند سوال داشتم اگر مقدور باشه.
بفرمایید.
سوال اول اینه که به سر این دشمنی این ناصریا با امیرالمومنین مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا اگر در صدر اسلام بگیم که حالا شاید جنبه تاریخی صدر اسلام بود که به اصطلاح میگن حضرت علی از سران اونها رو کشت، نمیدونم پدران رو کشت و خب دشمنی اونها شاید یک مقداری قابل توجیه باشه، اما سوال من اینه که امروزه با دنیای امروز، دنیای پیشرفت علمی امروز، این تعصباتی هم عناد لجاجت واقعا ریشه‌اش چیه؟ ریشه این همه دشمنی و عناد با پیغمبر و اهل بیتش به ویژه مولا امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر چیه؟ این یه سوال، یعنی ریشه خاصی داره غیر از اون جنبه‌های صدر اسلام؟ چون از لحاظ فطری این اصلا قابل پذیرش نیست. یعنی انسان، شما اگه یه دانشمند
بله،
یه عالمی اهل یه شهری که باشه، همه اهالی اون شهر اون رو دوست دارن.
درست.
اصلا افتخار می‌کنه.
سوال بعدیتون رو بفهمید. بله.
سوال بعدی اینه که این آیه تطهیر، اگر دوستان از اهل سنت که اصرار می‌کنن که به اصطلاح راجع به زوجات پیغمبر هم هست، اگر ما بپذیریم، فرض بر پذیرش باشه، اون وقت تطهیر، آیه تطهیر در برونا صدق بکنه، مثلا میشه ام حبیبه میشه معصومه، ام سلمه میشه معصومه، عایشه میشه معصومه، آیا اهل سنت قبول دارن که این مقام اثباتی که زوجات پیغمبر دارن، اینها اولای بر به اصطلاح ابوبکر و عمر و خلیفه سوم میشن؟ یعنی میپذیرن وقتی که زوجات پیغمبر معصومه باشن بر اونها مولا میشن؟
درست، بسیار، خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای هاشمی زاده، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای محمدزاده بیننده گرانقدرمون از شهر قم، دیار قم، خدمت و سلام میگم آقای محمدزاده.
من هم جناب آقای اسماعیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد جباری عزیز، عوامل محترم برنامه و بینندگان عزیز. دو تا سوال داشتم از استاد. اول اینکه در مورد تاریخ وفات خانم فاطمه زهرا، خانم فاطمه زهرایی که سرور زنان عالم بوده، اون نبی‌های حضرت رسول صلوات الله بوده، حلقه واسطه بین نبوت و امامت بوده، چرا سه تا تاریخ برایشون نقش شده؟ در بعضی از موارد می‌بینیم که پیش پا افتاده ترین مواردی رو انقدر با دقت کامل ثبت و ضبط کردن، ولی چرا برای خانم فاطمه زهرا یکی 40 روز، یکی 75 روز و یکی 95 روز بعد از وفات پیامبر رو نقل کرد. اینو اگر استاد توضیح بفرمایید ممنون میشم. و سوال دوم هم این که مخصوصا در کتاب اهل سنت و همطور این کوتاهی شاید در کتب اهل تشیع هم هست که خیلی کم از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها حدیث و روایت ما داریم، در صورتی که از جناب عایشه به گفته خودشون تقریبا 2241 حدیث صحیح و ثقه دارن نقل شده، یا از ابو هریره که سال 7 تازه ایشون مسلمان شدن، مگه 3-4 سال بیشتر زمان حیات آقا رسول الله صلوات الله رو درک کردن. چطوری میشه از ایشون 5700 تا بیش از 5700 تا حدیث صحیح و ثقه نقل شده، اون وقت از خانم فاطمه زهرا در حدود 18 تا حدیث که اونم میگن تازه میگن دو تاش صحیح هست. خانم فاطمه زهرا پیامبر این همه غزوات مختلف رفته، مکه رفته، اینا یعنی هر وقت برمیگشته سکوت میکرده آقا رسول الله، یعنی هیچ حرفی نداشته با خانم فاطمه زهرا، هیچ حدیثی نقل نشده از این بزرگی با. اینم اگر استاد توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنونم آقای محمدزاده عزیز، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب استاد آقای هاشمی زاده دو تا سوال مطرح کردن، البته حالا سوالشون رو ما باید بریم واقعا از خودشون بپرسیم، تأسف واقعا برای چیست، چرا انقدر متعصب هستن بعضی ها، اما از نگاه شما ریشه این لجاجت و تعصب چی استاد که نمیخوان بپذیرن بعضی از حقایق و واقعیت های تاریخی رو؟
بله عرض میکنم که ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه از جهات مختلف مورد هجمه و حمله دشمنان قرار گرفت. خب یک دوره زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همطور که اشاره هم شاید کردند، این که امیرالمؤمنین شمشیرشون به خون قبائل مختلفی آغشته شد به ناچار، گرچه تعداد کشته های جنگ های پیامبر خیلی نیست نسبت به آمار جنگ هایی که به هر حال در طول تاریخ ما میبینیم، 1100 خورده در همین حدود با اختلافی که الان وجود داره درباره کشته های بنی قریظه و اینها، همشون که به دست امیرالمؤمنین کشته نشدن، صحابه بودن در غزوات، اما بالاخره شمشیر امیرالمؤمنین یک نقش خاصی داشته در جنگ بدر، نیمی از اون 70 نفر رو به تعبیر شیخ مفید امیرالمؤمنین کشت و خب اینا قبائل قریش بودن و شاخه های مختلف بودن، مثلا در خب یهود که دیگه باید بغض نسبت به علی علیه السلام رو داشته باشن، در هر 4 درگیری با یهود، یعنی 3 درگیری با 3 طایفه یهود مدینه، به خصوص بنی قریظه که دیگه مردان جنگی بنی قریظه به دستور پیامبر اعدام شدن، چون به هر حال حجت کاملا تمام شده بود برشون، و جنگ خیبر هم که قتل مرحب یهودی امثال اینها، در حنین قتل ابو جربل مثلا، شجاعانشون به دست حضرت کشته شدند. خب پس یک زمینه کینه و عناد اون زمان مسائل و جنگ های عصر پیامبر صلی الله علیه و آله بود. مرحله دوم دوران خلفا هست که خب بالاخره 25 سال تبلیغات خلفا بر علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با وجود تمامی خدمات که امیرالمؤمنین میکرد در اون دوران، و بالاخره فضای موافق با امیرالمؤمنین نبود، اینطوری که نبود که اجازه بدن فضائل امیرالمؤمنین پخش بشه. اصلا فکر میکنید مسئله منع نقل حدیث توسط ابوبکر
100 سال تقریبا،
بله توسط ابوبکر، سپس عمر، ابوبکر خودش 500 حدیثی که خودش نوشته و آتش میزنه، از بین میبره، به مردم هم میگه جز کتاب الله چیز دیگه نقل نکنید، عمر که دیگه کاملا رسمیت میخشه، عثمان همینطور، در تاریخ داریم شواهد تاریخی هست که نگاهشون به احادیث مربوط به ایام پیامبر بود و احادیث مربوط به خلافت و امامت و فضائل و کرامات و امثال مناقب و امثال اینها. و خب اینم یک دوره که پس بنابراین اجازه شناخت جایگاه علی داده نمیشه، اما وقتی میره به دوره خلافت امیرالمؤمنین کار خیلی بدتر میشه، جنگ جمل رخ میده و بحث ناسبی از جنگ جمل شروع میشه. دشمن امیرالمؤمنین یعنی اونهایی که رفتن در جبهه عایشه و طلحه و زبیر و بصره، و بصره شد ضد علی دیگه، بصره شد ناسبی، عثمانی مذهب شدن دیگه، عثمانی ها یعنی کسانی که میگفتن ابوبکر و عمر و عثمان، لا علی، علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشتن. بیننده عزیز فرمودن که خب در صدر اسلام کسانی رو علی کشته بودن، بعدش چی؟ عرض میکنم که احمد ابن حنبل که مربوط به قرن 3 هست، 240 خورده ظاهر مفاتشه، یه تعبیر ازش نام میکنن که میگفت من لم یرب به علی فهو به اضل من حمار اهله، قریب به این مضمون. اگر کسی علی رو چهارمی نداند از اون در حال چهار پا پستره. این نشون میده که تا قرن سوم زمان احمد ابن حنبل کسانی همچنان عثمانی مسلک هستن و عرض میکنم که علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول ندارن. اون بغض و کینه نسبت به علی علیه السلام که از جنگ جمل شروع شده با اقدامات عایشه و طلحه و زبیر و اینها مانده هنوز. جاهز قرن سوم عثمانیه نوشته و به هم ترتیب به هر حال این زمینه ها وجود داشت. و بعدش هم که دوره بنو امیه، جعلیات معاویه در شام بر علیه امیرالمؤمنین دیگه رسما بخشنامه صادر کرد معاویه که این رو آدرسش رو من در همین برنامه مکرر عرض کردم عزیزانی که اهل مطالعه هستن، جلد 11 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 44 اون بخشنامه های معاویه به بلاد مختلف رو نقل میکنه که دستور جعل حدیث بر ضد علی میده، دستور کتمان فضائل علی رو میده، دستور شبیه سازی فضائل علی رو برای دیگران میده. یک اقدام حساب شده 20 سال دوره معاویه، بعدش هم ادامه پیدا کرده در حدی که در دوره از بکنم اواخر قرن اول هست که یکی از این کارگزاران اموی به کسی میگه که خب میخواد کتابی بنویسه درباره سیره پیامبر، اینها میگه که خب علی نقش داشته در این حوادث. گفت که نه، اونو حق نداره بنویسه الا ان، مگر اینکه علی رو در قعر جهنم قرار بدی.
عجب.
این مال اواخر قرن اوله که میگه که با اینکه علی علیه السلام کدوم حادثه بوده علی درش نقش مثبت در سر بنسان نداشته باشه، اما میگه که میتونه بنویسه اما به شرط اینکه علی رو در قعر جهنم قرار بدی. نزد حجاج ابن یوسف یک کسی میاد میگه که ان ابوی اقانی، والدین من رو عاق کرده اند که نامم رو علی گذاشتند. خودشیرینی میکنم از حجاج، میگه عاق والدین شدم که اینا بدی در حق من کردن که اسمم رو علی گذاشتن. حجاج خندش گرفت و به خاطر همین جمله خودشیرینی که کرد یک مسئولیت بهش داد، یک جاری بهش سپرد. از این اقدامات به هر حال در یک دوره از اون که فراگیر دوران اموی انجام گرفت.
درست.
و فکر میکنه تمام شد، دوران بن عباس رسید و امثال متوکل روی کار اومدن که بغض شدید نسبت به امیرالمؤمنین داشتن. لذا در طول تاریخ این اقدامات و جعلیات نسبت به علی علیه السلام همینطور نقل شد و نقل شد به تعبیر همون ابن ابی الحدید در اون گزارش می در حدی شد که مردم باورشون شد نسبت به این چیزهایی که روایات جعلی که درباره علی و در فضل مخالفان علی ساخته بودن. این زمینه هاست طبیعتاً. خب بر اساس همین گونه روایات ناآگاهان از اهل سنت و اعتماد به اون روایات میکنن. مثلا به عنوان مثال اومدن نقل کردن که علی رفت خواستگاری دختر ابو جهل. این خب توی صحابشون نقل کردن علی رفت خواستگاری دختر ابو جهل، فاطمه براشفت و ناراحت شد و پیامبرم. خب از این روایات هم تو آوردن بر ضد امیرالمؤمنین و زمینه های دشمنی با اون حضرت ریشاش به همون قرون اول برمیگرد.
درست. حالا سوال دومشون گفتن که بر فرض اینکه بپذیریم آیه تطهیر شامل زوجات پیامبر صلوات الله علیه مجمع میشه، عرض کنم که این حالا مقام عصمت رو در واقع گفتن در واقع شامل میشه و این برتری زنهای پیامبر بر خلفا هست. این استدلال درسته؟ حالا به این شکل
حالا ایشون عرض میکنم که به صورت اگر مطرح کردن که اگر بپذیریم که مقام و اصلا زنان پیامبر مشمول آیه تطهیر میشوند طبیعتا به لازمش باید ملتزم بشن دیگه، اگر بپذیرند که بله مش آیه تطهیر اهل بیت، در آیه تطهیر مقصود از اهل بیت نساء النبی هستن، ازواج النبی هستن، طبیعتا باید ملتزم بشن به مطهر بودن ازواج النبی و به لوازمش. طبیعتا اینها برتری نسبت به خلفا پیدا خواهند کرد که در تاریخ چنین لازمه ای رو ملتزم بهش نشدن. درباره عایشه چون یک زن سیاسی بود و به هر حال خودش رو مطرح کرد و دختر خلیفه بود و امثال اینها یک احترام خاصی جایگاه خاصی برای عایشه قائل شدن، اما ملتزم به این لازمه نشدن. یک و دوم اینکه چنین چیزی نمیتونن اصلا بپذیرن به جهت اینکه در متون خودشون از کهن‌ترین متون تفسیر روایی تفسیر طبری جامع البیان طبری قرن از میکنم که سوم و اوایل قرن چهارم، در همون تفسیر طبری ذیل آیه تطهیر روایاتی که نقل میکند مضمون اون روایات همین است که به هر حال ما شیعه معتقد هستیم واقعی قضیه که در حجره ام سلمه میگه پیامبر آمد و به هر حال علی آمد، فاطمه آمد، حسنین آمدن و عبا رو پیامبر کشید و دعا کرد اللهم هؤلاء اهل بیتی اذهب عنهم الرجس طهرهم تطهیرا و از میکنم که آیه نازل شد. ام سلمه این دعا رو که شنید میگه من رفتم خودم رو زیر عبا قرار دادم، طمع کردم. پیامبر فرمود مکانکه انکه علی خیر، سر جات باش، تو بر مسیر خیر هستم و مشمول این آیه نیستی. خودشون نقل کردن طبیعتا. و جالبه که یادم یه وقت در تفسیر دارالمنصور سیوطی میدیدم چندین روایت با این مضمون نقل میکنه، بعد برای خالی نبودن عریضه مثلا میگه که این اهل بیت هم نساء النبی، ازواج النبی، ازواج النبی. خب چطور میشه که فلان زنی که از فلان جا اومده جزء اهل بیت باشه اما فاطمه از اهل بیت نباشه؟
بله.
دروغش کاملا آشکاره. این تک روایت میاره کنار چندین روایتی که مضمونش این است که اون پنج نفر اهل بیت هستن، کاملا کذبش مشخصه. و عرض میکنم که کافیست ما به همین متون تفسیر روایی خود اهل سنت مراجعه بکنیم که مشخص بشه مصادیق اهل بیت کیا هستن.
و دقیقا معلومه استاد.
و عذر میخوام این فرمایشتون اگر شامل ازواج النبی باشه طبیعتاً ادعا خواهند کرد که عایشه که در رأس اونها هست.
همین آره می‌خواستم بگم.
بله، اما عایشه اگر به عنوان مطهر مطرح باشد چگونه مطهره ایست که هزاران نفر خون بیگناه رو به زمین ریخت و بعدش هم دشمنی با امیرالمؤمنینی که پیامبر اکرم شرط ایمان رو دوستی علی و موالات علی قرار داد. عایشه وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رو شنید به سجده افتاد، سجده شکر انجام داد. روایتی که سندش هم تصحیح میکنه ابوالفرج اصفهانی روایت رو نقل میکنه و سندش هم میگه صحیحه، میگه به سجده شکر، سجده شکر انجام داد.
میخواستم بگم همین که واقعا چون عایشه جزء همسران پیامبر هست، اینا اینقدر حساسیت دارن و میخوان این موضوع رو یه جورایی بچسبونن و بگن مقام در واقع تطهیر شامل همسران پیامبره. ولی اگر نبود عایشه شاید انقدر اینا حساسیت به این موضوع نداشتن، انقدر دنبالش نبودن. خب خیلی ممنون و متشکرم. آقای محمدزاده دو تا سوال مطرح کردن. چرا سه تا حالا اختلاف تاریخی در تاریخ وفات، در واقع بگیم تاریخ شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، در حالی که مثلا یه چیز جزئی در تاریخ با دقت نقل شده؟
عرض میکنم که ببینید دیگه شهادت از زهرا سلام الله علیها که از اون بخشهایی بوده که بنابر اخفا بوده، بنابر مخفی کردن بوده، بنابر این نبوده خیلی فاش بشه فاطمه کی از دنیا رفت و چگونه شد و فلان. اینجا که اینطوره، درباره پیامبر که بنابر اخفا نبوده آیا مسلمان ها وحدت نظر دارن؟ و این موجب تعجب اربلی در کشف القمه همین اظهار تعجب رو میکنه، میگه حالا دیگر حوادث خب جای خود داره، اما در باره پیامبر که همه متفقن مشترک از پیامبر میان همه فرق، با این وجود درباره تاریخ ولادت پیامبر، تاریخ وفات پیامبر خب اختلاف داره فرق اسلامی. هر پاسخ اونجا دادین در مورد فاطمه سلام الله علیها به مراتب بالاتر بعد مطرح کنیم. چرا این شد؟ دلیلش همون تفرقه بود که بعد از رحلت پیامبر
صدیقه ریشه
همه این مفاسد است. یعنی وقتی که اختلاف افتاد کار دست اهلش نیفتاد، بلکه اگر خب کار دست یک نفر بود، یک امام معصوم در رأس جامعه بود، به تعبیر روایات در مسیر حق همه رو حرکت میداد. یکی از پیامدهاش همین رفع اختلافات درباره تاریخ ولادت، تاریخ وفات، حوادثی که رخ داد یک بخشش این بود. ولی در مورد حضرت زهرا که عرض کردم دیگه دوائی و انگیزه ها برای اخفا و اختلاف و اینها وجود داشته. اما نکته دیگر این که گاهی 40 روز که گفتن عدم دقت راوی بوده چه بسا، چون 40 روز طبق مثلا نقل مرحوم ابن شهرآشوب، طبق در مناقب، طبق نقل شهید فتال نیشابوری در روضة الواعظین، هر دو از علمای قرن ششم ما هستن، اینها دوران بیماری فاطمه رو 40 روز ذکر کردن که با اون توضیحی که عرض کردم در اوایل برنامه که حجمه به بیت 50 روز بعد از رحلت پیامبر بوده و طبق قول صحیح تر 3 ماه بعد از رحلت پیامبر حضرت به شهادت رسیدن، میشه 40 روز دوران بیماری فاطمه. لذا چه بسا دوران بیماری رو تصور کردن که 40 روز بعد از هجوم به بیت بوده که حضرت به شهادت رسید، نه 40 روز بعد از رحلت پیامبر. اما اون 75 روز و 95 روز یا 90 روز اینا معمولا خب پاسخش معلومه، ناشی از تصحیف میدانن. 75، 95، این 70 و 90 نقطه نداشته در دندونه ها شبیه هم هستن. اون زمان هم خب به هر حال چاپ امروز که نبوده که مثلا مدت ها کتاب بمانه و محو نشه، با قلم ها و جوهرهای بوده که گاهی آب روش می‌ریخته یا به هر حال یا بی نقطه می‌نوشتند و اینها موجب می‌شد که این به اصطلاح اختلاف رخ بده. 70 90 90 رو 90 رو مثلا 70 خوندن. یه شاهد عرض بکنم، ما یکی از دلایل خوبمون برای ترجیح فاطمیه دوم سوم جمادی‌الثانی روایت با سند معتبر کتاب دلائل الامامه طبری است. حالا طبری شیعی که بحثی درش هست که به هر حال منسوب به طبری است. و در اونجا روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که امام صادق میفرماد تاریخ ولادت فاطمه رو که به هر حال 20 جمادی‌الثانی 5 سال بعد از بعثت گذشته اون ذکر میکند و بعد اشاره میکند به تاریخ شهادت فاطمه و سبب شهادت. جالب این روایات است که شهادت رو تصریح بهش میکنه،
واجه شهادت،
واجه شهادت روایت دیگر از امام کاظم، اما تعبیرش این است که سبب وفات فاطمه، که راجع به وفات توضیح عرض میکنم، سبب وفات مادرم فاطمه از ضربه ای بوده که به اسم به نعل سیف لکزها قنفذ، قنفذ با غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه زد و موجب سقط جنین فاطمه شد و مرضت من ذالک مرضن شدیدا. مرضت من ذالک، در اثر این ضربه مرض شدیدی پیدا کرد و بعدش هم از دنیا رفت. یعنی استناد شهادت فاطمه، وفات فاطمه به اون ضربه قنفذ، این کاملا از قتل و شهادت استفاده میشه. اما تعبیر وفات رو یه وقت علم نکنن که برای اینجا تعبیر سبب و وفات آمده، چون که اصلا وفات اعم از بحث مرگ طبیعی و غیر طبیعی بوده. شاهدش هم روایات متعددیست که درباره شهدای قطعیه که هیچ اختلاف دربارشون نیست در تاریخ تعبیر وفات به کار رفته، مثل امیرالمؤمنین، مثل حمزه، مثل جعفر، خود سنی‌ها درباره عثمان، درباره عمر تعبیر وفات به کار بردن، در حالی که اینو مقتول شدن دیگه. همشون نشون میده که وفات یک واژه رایجی بوده. بنابراین این تصحیف وجود داره. وقت در این روایت امام صادق سلام الله علیه تعبیر میکنه در سوم جمادی‌الثانی فاطمه از دنیا رفت، به ذکر روز و ماه رو میکنه. تنها روایتی است که امام معصوم در ذکر روز و ماه رو کرده. و اون وقت در همین روایت حضرت فرمود که بعد از پیامبر 75 روز در قید حیات بود. کاملا مشخصه که این خب این سوم جمادی‌الثانی میشه 95 روز، نه 75 روز. این خود یک شواهد عیان تصحیف هست و اشتباه 70 و 50 در این مورد.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. تلفنم زیاد داریم، بیننده‌های از اون پشت خطن. سوال بعدیشون این که چرا حدیث بسیار کم از حضرت صدیقه طاهره نقل شده، حالا در مورد عایشه و در مورد حالا ابو هریره که دیگه معلومه.
بله خب مشخصه، به هر حال عایشه یک عمر خوبی کرد، تا سال 57 در قید حیات بود. یک و دومی که فضا کاملا باز بود برای عایشه که هر چی دلش می‌خواد نقل بکند.
بله.
و عرض کنم که محدودیتی نداشت. این یک نکته. اما درباره فاطمه سلام الله علیها و ائمه معصومین از ذریه فاطمه چی؟ فاطمه یک عمر بسیار کوتاهی، دوران پیامبر که به هر حال عصر نقل حدیث نبود، خود پیامبر حضور داشتن. گاهی به هر حال ممکن بود واسطه زنان بیان خدمت فاطمه و ازش حدیث بشنون، الا با وجود خود پیامبر اکرم در مدینه و اینها طبیعتاً از خود حضرت مردان می‌پرسیدن، زنان گاهی داریم در روایت از فاطمه می‌پرسیدن. و بعد از رحلت پیامبر مگر 3 ماه بیشتر عمر کرد فاطمه سلام الله علیها که فضا یه مناسب برای نقل حدیث از طرف اون حضرت پدید بیاد. یک نکته. دوم این که خب به هر حال فضای تقیه وجود داشت در عصر ائمه علیهم السلام که اینها بتوانند به هر حال روایات اون چه که شنیدن، اون چه که فاطمه سلام الله علیها فرموده به طور کامل نقل بکنن، و شیعیانی که اینها رو احیانا از ائمه میشنیدند و مینوشتند مگر در فضای باز و آزادی قرار داشتن که اینها رو منتقل کنند. نمونه خوب تاریخیش که این مدار فضا روشن میکنه ابن ابی عمیر دیگه، هارون او رو دستگیر کرد به زندان انداخت، اون چه که نوشته بود از این حدیث هایی که از امام صادق امام کاظم اینها شنیده بود، از اونم که خانش خانوادهش اون رو جای مخفی کردن، باران بارید و اینها همه شسته شد از بین رفت، و وقتی که آمد اون چه که در حفظ داشت نقل میکرد. اصحاب ائمه در این فضای سخت این احادیث رو همطور حفظ کردن، نقل کردن به دیگران، در فضاهای مخفی چه کردن، منتقل کردن که به دست ما رسید.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. جناب آقای کرد از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی مجری محترم و جناب دکتر جباری.
سلامت سلام.
ایام فاطمی را هم خدمت شما عزیزان صمیمانه تسلیت عرض میکنم، انشاءالله که ما هم دعا بفرمایید.
سلامت باشید، بفرمایید، در خدمتیم.
دو تا سوال داشتم خدمت شما. می‌خواستم استاد در مورد نقش مغایره لعنت الله علیه در شهادت از زهره توضیح بدم، بدن که مغایره چه ظلم‌هایی در زهرا کرد و آیا در هجوم هم شرکت داشت؟ من در جایش اینم مثل این که ایشون هم متاسفانه از کسانی بود که در این هجوم به خانه شرکت داشت.
بله.
سوال دوم من این هستش که در مورد معاویه دوم پسر یزید لعنت الله علیه سوال داشته، میخواد ببینم که ایشون وقتی که به خلافت رسیدن میره مسجد و در واقع همونجا خودش از خلافت تن میکنه و پدرش رو و در واقع پدر بزرگش رو و جدش رو لن میکنه و میگه من خلیفه نیستم، شما اگر خلیفه میخواین به امام سجاد در مدینه مراجعه کنین. اگر استادم در مورد این واقع در مورد صحت سوق میشید توضیح من بدن دیگه عرضی ندارم، التماس دعا دارید. خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. نمیدونم حال تلفن بعدی رو فرصت میکنیم دریافت بکنیم. دوست آقای رحمانی، آقای رحمانی از تهران پشت خطن. آقای رحمانی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، خسته نباشید، شبتون بخیر.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
شب استادم بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، متشکرم.
بفرمید.
زنده باشید. من مهاجر هستم، افغان هستم، در ایران زندگی میکنم.
خواهش میکنم.
تهران. ولی این صحبتایی که استاد کردن، من چون واسه امام علی و امام حسین و یه احترام خاص قائلم. این یک روزه که گفتن امام حسین و امام علی اومدن فاطمه رفت بیرون، اونا هیچ کاری نکردن، من یک روزه به من بعد خود، چون اون امام حسین و امام علی با اون شجاعتی که داشتن حضرت علی خودش در خیبر کند، امام حسین در مقابل یزید قیام کرد.
آقای رحمانی شما شیعه هستید یا اهل سنتید؟
من مسلمونم.
خب میدونم مسلمونید، همه مسلمونیم. بالاخره شما امیرالمومنین رو به عنوان امام و ولی و جانشین بعد از پیامبر قبول دارید یا نه؟
ببینید من به عنوان خلیفه قبول دارم، عنوان کسی که چیکار
کرده. پس سنی هستید دیگه. بگید چرا میترسید؟ بگید تو.
الان ببینید سنی ها خیلی چیزا هستش که ببینید الان داعش هم میگه من سنی
ام. نه اونا قبول کنه. نه اونا وهابی ان. شما اهل سنتید. شما محب اهل بیتید.
من تمام اهل بیت خواکشو میذارم روی چشمام.
خدا به شما خیر بده. خب
ولی
خدا.
من اینو نمیتونم قبول کنم که امام حسین که اون همه شجاعت داشت، اون همه
باش
مردانگی داشت که هر کس بخواد مردانگی رو یاد بگیره بعد از امام حسین بیاد، هر کس درس شجاعت میخواد بگیره بعد از امام حسین.
بسیار خوب.
بعد اومدم دم خونه شو مادرشو بهش توهین کردم، تهمتم کردم اونم که اونم دخت پیامبر، اون یه دونه دختش.
باش آقای رحمانی ممنونیم، انشالله استاد توضیح میدن. تشکر میکنیم از شما، خدا نگهدارتون. چون وقتمونم خیلی محدوده، چند تا سوالم باید جواب بدیم. استاد آقای کرد از تهران، البته شما فرمودید توی فرمایشاتتون نقش مغیره و ظلمی که
بله عرض میکنم که البته تعبیر یعنی ضبط دقیق کلمه مغیره هست، منتها غلط مشهوره. آها. همه مغیره تعبیر میکنن اما مغیره صحیحش هست. و بله مغیره در هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها حضور داشت. یکی از شواهدش خود اون مناظره یا احتجاجی که امام حسن سلام الله علیه در اون مجلس معروف که مغیره بود، امرؤاس بود و تعدادی از همون پیروان معاویه اینها بودن، به مغیره اینها چون مجلس ترتیب داده بودن که امام حسن رو خجل بکنن، تحقیر بکنن، که عکسش شد و حضرت یک به یک عیوب اینها رو براشون ذکر کرد. از جمله خطاب به مغیره فرمود تو اون کسی انتلبی ضربت فاطمه بنت رسول الله حتی ادمیتها، تو اون کسی هستی که زدی فاطمه دختر پیامبر رو و خون آلود کردی فاطمه رو. در اون مجلس امام حسن تصریح میکنه، خطاب به مغیره. مغیره خالد ابن ولید، اینها جزء اعوان انصار بودن که در همین نقل ابن طیبه خواندیم که همراه عمر ماندن در هجوم به بیت. بله بله. زم مغیره سالشون همین بحث بله. حضور مغیره در جریان بود که بله به همین ترتیب هست، قابل تاییده.
و این معاویه دوم پسر یزید رو
بله. معاویه دوم معروف به معاویه صغیر همطور هست که فرمودن، یکی از نقل‌های معتبر کهن تاریخ یعقوبیه. تاریخ یعقوبی رو ملاحظه بفرمایید، در حوادث بعد از دوره یزید سال 64 هجری اونجا تصریح میکنه به اینکه معاویه صغیر رفت بر روی منبر و اعلام کرد و اظهار تبری کرد، تقبیح کرد رفتار پدرش رو، جدش رو، عرض میکنم که در ارتباط با جنایاتی که انجام دادن و خودش رو گفت که اگر خیلی در این خلافت بود اینو مال دیگران، من رو عرض میکنم که من گذشتم از این خلافت و خودش رو خلع کرد، کشید کنار. این که واگذار کرده باشد خلافت رو، تصریح کرده باشد به امام سجاد در این نقل نیست. در نقل‌های کهن‌تر فکر کنم باشه، اما در نقل‌های متأخرتر، نقل‌های کهن نیست. و اما اصل این که از خلافت خودشو کنار کشید و اتفاقا احتمال قریب به یقین سوء قصدم به جانش کردن، چون خیلی زیاد بعد از اون عمر نکرد، در همون جوانی از دنیا رفت، ظاهرا مسمومش کردن چون دیدن که چنین کسی، حتی مادر خودش علیهش موضع گرفت. حالا تعبیر مادرش عرض نمی‌کنم، اما یک کلمه زشتی مادرش دربارش به کار بود که ای کاش تو به دنیا نیامده بودی که اینطوری میای آبروی به هر حال خاندانتو ببری. و بعدش هم که خب مروان اومد سر کار و خلافت از شاخه سفیانی به مروانی در بنو امیه منتقل شد.
درست. خب آقای رحمانی هم که حالا گفتن دیگه برسون اهل سنتن، گفتم ایشون محب امام حسن، امام حسین امیرالمؤمنین، بله. براشون قابل قبول نیست.
بله. که توضیح عرض بکنم، اولا امام حسین در هنگام هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها 6 ساله بودن، 6-7 ساله، نه امام حسین کربلا.
بله.
امام حسین در کربلا عرشبت که حدود 57 سال داره. امام حسین در جنگ صفین که شجاعانه در صفین وقتی که معاویه آب رو میبنده بر سپاه امیرالمؤمنین، امام حسین یکی از فرماندهان است که به امر امیرالمؤمنین میره و آب رو باز میکند. امیرالمؤمنین فرمود که هذا اول فتح به برکت الحسین. این امام حسین که در صفین، در جمل، در نهروان همراه امیرالمؤمنین حضور داره، در کربلا اونچون شجاعانه میجنگه، ولی امام حسین جوان رشید بالغ یا به هر حال یک فرد 57 سال است. اما در حادثه هجوم به بیت فاطمه که سال 11 هجریه و امام حسین متولد 4 هجریه، چیزی بوده 7 سال داشته، 6-7 سال بیشتر نداشته. این درباره امام حسین سالم طفل بودن در خانه. بله. و اتفاقا یکی از متون خود شما اهل سنت، الملل و النهل شهرستانی، از قول نظام معتزلی که اونم سنیه، ببینید ملل النهل شهرستانی از قول در زیل حالات عقاید نظام معتزلی میگه نظام معتقد بود که عمر حمله کرد به خانه فاطمه، با پاش با لگدش زد و موجب سقط جنین فاطمه شد، و در خانه اون زمانی که عمر حمله کرد ما کانفت دار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین،
کسی نبود،
خیلی این چهارتا کسی در خانه نبود. حسن و حسین که سنشون در حال در حد 6 سال 7 سال اینها بود، خود امیرالمؤمنین با اون توضیحی که عرض کردم، امیرالمؤمنین در خانه بود، فاطمه پشت در بود، در یک عمل واقع شده قرار گرفتن، یعنی در رو لگد زد در حالی که فاطمه داشت باهاشون صحبت میکرد، احتجاج میکرد که با لگد در رو باز کرد وارد خانه شدن. در نقل جناب سلمان هست که امیرالمؤمنین از جا برخاست و آمد سراغ عمر، اخذ به تلابی به عمر فسرعه، یقه عمر رو گرفت زدش به زمین، گفت که والله لولا عهد من الله سبق و من و کتاب من رسول، قریب به این مضمون، قسم به خدا اگر نبود اون پیمانی که من با خدا و رسول بستم که پیامبر از من عهد گرفت که اگر اعوان و انصار و یارانی یافتی حرکت بکن و اگر تنها ماندی صبر کن که خود اسلام باقی بماند، ای عمر یبن سحاک، تو میدانستی که کسی نبودی که بتونی داخل خانه من بشی. و این رو فرمود و بعد کسان اومدن به کمک عمر رو از زیر دست امیرالمؤمنین او رو کشیدن بیرون و از مکان که رفتن سراغ امیرالمؤمنین، از این جمله امیرالمؤمنین یه مقدار اونها متوجه شدن که علی بنا نیست دست به شمشیر ببره، چون پیامبر فرموده اگر یاران نیافتی صبر کن، لذا گرفتن علی رو و حضرت هم تحمل کرد، صبر کرد، برای اینکه خب اگر دست به شمشیر میبرد در مدینه یک جنگ داخلی صورت میگرفت و کسا منافقینی که به انبوهی در مدینه حضور داشتن دیگه روز خوششون میشد دیگه. روزی که دیگه میزنه زیر پله
اصل اسلام،
اصل اسلام، یعنی کسانی که در اون جریان یوم الخمیس پیامبر قلم و دوات خواست، نوشتافسار خواست، به پیامبر تهمت هزیان گویی زدن، اونجا پیامبر چطور عمل کرد؟ اونجا چطور عمل کرد؟ پیامبر اکرم دستور قتل اونها رو داد، یادید کنه، اگر بخواد اینهایی که حاضرن به پیامبر نسبت هزیان بدن کارو میبرن تا مرز ارتداد، به مرز انکار اصل اسلام، رضا هم قوم انه بلنش دل بیرون. دقیقا امیرالمؤمنین هم بر همین مسیر که اینها یک ظاهر اسلام یاد دقل داشته باشن، خود اسلام لطمه نبینه، تا حالا کم کم در آینده اهل حق بیان ملحق بشند و در حال زمام امور مربوط به تبلیغ اسلام اصیل رو در دست بگیرن. در حال یک چنین فضایی بود ولی خب طبیعی است که امیرالمؤمنین که قالع باب خیبر هست، اون شجاعت ها رو در جنگ ها داشته، اگر میخواست وارد جنگ بشود که خب طبعا حضرت به گونه دیگر عمل میکرد، اما بنا نیست که همواره جبهه حق بر اساس خرق عادت و اینها پیش بره، باید اعوان انصار داشته باشه دیگه. تمام انبیا اینطور بودن، خود پیامبر اینطور بود. پیامبر با
در دوران مکه دیگه
در ملائکه که کار نمیکرد، پیامبر با همه مردم تا زمانی که مهاجرین و انصار و فلان پیدا نشده بودن پیامبر اکرم حکومت نکرد.
یاسر و سمیه رو شکنجه میکردن،
پیامبر چه میکرد اینجام به همین ترتیب.
درست. همین استاد، من اول برنامه عرض کردم این رو که برخی از عزیزان اهل سنت ما براشون این موضوعات قابل قبول و قابل پذیرش نیست، در حالی که یک واقعیت تاریخی است. الان این کتاب رو استاد توضیح دادن، منابع اهل سنت هست، معتبرم هست که این اتفاق افتاده. حالا این عزیزمون مثلا به قول شما تصورش از امام حسین
بانو.
تصورش امام حسین کربلاست و امام حسنی که مرد میدان است و مرد سفین است و اینها، در حالی که کاملا اون موقع سن و سالی نداشتن، خردسال بودن و امیرالمومنین هم که کاملا موضوعش مشخص بود به چه دلیل صبر کردن. از شما ممنون هستم حضرت استاد جباری، خیلی بزرگواری فرمودید. خیلی امروز تلفن داشتیم، دائم بچه‌ها توی گوش من میگفتن که تلفن، اما فرصت نشد و تعدادی از دوستان عزیز بیننده رو موفق شدیم که تلفن‌هاشون رو پاسخ بدیم. بازم تشکر می‌کنم از جناب استاد جباری و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت ممنون و سپاسگزار هستم. مراجعه بفرمایید تو همین برنامه پرسمان تاریخی عرض کنم شبکه جهانی ولایت، برنامه‌های مختلفی که ما داریم در آرشیو شبکه، آقای رحمانی عزیز برادری که شما میگید من مسلمانم، حالا نمیخواید بگید اهل سنتم، نمیخواید بگید شیعه، هر چی اشکال نداره، مسلمان و هر مسلمان دیگه و هر مسیحی و هر آزاده‌ای که هر جای عالم هست، مراجعه بفرمایید در منابع، ببینید که واقعا چه اتفاقی افتاده در تاریخ. در برنامه‌های مختلف هم در شبکه جهانی ولایت این وقایع واقعیت‌ها بیان شده که در سایت ما تمام برنامه‌ها هست. ان شاء الله اونجا مراجعه بفرمایید و مطالعه بفرمایید، نگاه بکنید، اسناد و مدارکش هم که در تاریخ موجوده. ممنونم از اینکه امروز هم پرسمان تاریخی رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.